أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ودعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو إما بإسقاط أو بتصحيف، وإن كانت غير بعيدة كما يشهد به بعض الأخبار ويساعده الاعتبار، إلا أنه لا يمنع عن حجية ظواهره لعدم العلم بوقوع الخلل فيها بذلك اصلا. با عرض سلام و آرزوی توفیق، امیدوارم انشاءالله عزیزان اوقات خوبی داشته باشند. بعد از اینکه مرحوم آخوند حجیت ظواهر رو عم از کتاب یا غیر کتاب ثابت کردند و ادله پنجگانه ای رو که از طرف اخباری ها مبنی بر عدم حجیت ظواهر قرآن برای غیر معصوم رد کردند، گویا میخواد بگه ممکنه اینجا ولو خود اخباری ها نگفتند، اما میشه دلیل شیشومی از طرف اخباری ها برای عدم حجیت خصوص ظاهر قرآن مطرح کرد. اما برای اینکه الان این مطلب روشن بشه که با ادعای علم اجمالی بحث رو پیش خواهند برد، ابتدا دو سه تا کلمه رو که در عبارت مرحوم آخوند اومده توجه بکنیم. اولا تحریف عبارت است از این که یک متنی درش تغییری ایجاد شده باشه. گاهی ممکنه این تحریف به زیاده باشه، یعنی کلمه یا جمله ای بر اون متن اصلی افزوده شده باشه، یا تحریف به نقیصه باشه، یعنی کلمه یا جمله ای از یه بخشی از این متن کم شده باشه، یا نه تحریف به تصحیف باشه، یعنی یک کلمه یا یک جمله ای به نحوی جابجا بشه که موجب تغییر معنا بشه. حالا ممکنه حروف کلمه جابجا بشه یا هیئت کلمه، حرکات کلمه، بالاخره تغییری در ماده یا هیئت صورت بگیره. در رابطه با کتاب‌های آسمانی دیگر مثل تورات و انجیل که در میان مسیحیان و یهودیان امروز متداول هستند، ما معتقد به وقوع تحریفیم، اما در رابطه با قرآن کریم نسبت به تحریف به زیاده که هیچ قائلی نداره. یعنی اونچه که الان به عنوان قرآن در دسترس ماست، جمله که هیچی، کلمه که هیچی، حتی یک حرف هم افزوده نشده، اما نسبت به تحریف به نقیصه یا تصحیف، بعضی از دانشمندان اهل سنت و همینطور بعضی از علمای شیعه معتقد به چنین تحریفاتی شده اند. از ظاهر فرمایش آخوند هم که ادعای عدم بعد میکنه برمیاد که ایشون هم این قسم از تحریف قرآن رو متاسفانه قبول داره. اون وقت دو تا شاهد برای ادعای خودشون آوردند. اولا تعدادی از اخبار و روایات که بر وقوع تحریف در قرآن دلالت می کنند. البته عجیب است از شخصیتی مثل مرحوم آخوند که بخواد مستند خودش رو اخباری قرار بده که تقریبا در اکثر اون اخبار بیش از 90% بنابر اون چه که ادعا شده از احمد ابن محمد سیاری نقل شده، شخصیتی که از نظر همه رجالیون کذاب و وزائه و در ابواب دیگر دین از او خیلی روایت نقل نشده، شاید به تعداد انگشتان یک دست روایت از او نقل نشده، اما به تحریف که رسیده یهو ده ها روایت رو داره نقل میکنه. حالا مرحوم آخوند وجود روایات رو به عنوان یک شاهد آورده. شاهد دوم هم فهمند که در واقع اعتبار و ملاحظه آیات مرحوم مشکینی شاگرد آخوند در حاشیه ای که بر کفایه داره فرموده است ما گاهی با یه آیاتی مواجه میشیم که هرچی فکر میکنیم بین صدر و ذیلش قابل جمع کردن نیست، ارتباطی به هم ندارن. و به این نتیجه میرسیم که اگر واقعا آیه به همین شکل باشه از هیچ عاقلی صادر نمیشه، چه برسه به از شارع مقدس و از خالق العقل. لذا معلوم میشه بین اون صدر با ذیل یا بین اون شرط با این جواب سقطی اتفاق افتاده، حذفی صورت گرفته. از باب نمونه هم آیه 30 سوره مبارکه نساء رو مطرح میکنند. در اونجا شرط اینه و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، جوابش هم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. توجه کنید شرط چی میگه؟ شرط میگه اگر درباره ایتام از مراعات قسط و عدل بترسید، ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگر در مورد یتیم ها میترسید که نتونید عدالت رو مراعات کنید، بعد به عنوان جزا میگه فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. پس با اون زنهایی که دلتون میخواد ازدواج کنید، دو تا، سه تا، چهار تا. لذا اینجا میگن آقا چه ارتباطی است بین ترس از مراعات قسط و عدل در مورد یتیمان با جواز ازدواج با دو یا سه یا چهار زن؟ چون این ارتباط بین شرط و جواب رو متوجه نشدند، میگن پس معلوم شه اینجا چیزی سقط شده. بعدم روایتی رو نقل میکنن که آقا بین این شرط و این جواب ثلث قرآن ساقط شده، حذف شده. در حالی که عزیزان توجه دارند این به خاطر جریان تاریخی در صدر اسلام و قبل از اسلام، وقتی سرمایه‌داری از دنیا می‌رفت یتیمانی از همسر داشت، خیلی ها راغب می‌شدند برای اینکه به اون مال و منال برسن با این همسر، با این بیوه زن ازدواج کنند. خب مسلما در این مسیر حقوق این ایتام مراعات نمی شد. آیه میخواد اینو بگه که شما به خاطر اموال خانم ها با اونها ازدواج نکنید. میخواید دو تا سه تا چهار تا زن بگیرید بگیرید، ولی مواظب باشید که حقوق یتیم ها رو پایمال نکنید. به هر حال مرحوم آخوند پس با دو تا شاهدی که میاره، بعضی از روایات و همینطور اعتبار و ملاحظات عقلی، میگه اصلا علم اجمالی داریم که در قرآن یکی از دو تحریف، تحریف به نقیصه یا تصحیف صورت گرفته. خب وقتی علم اجمالی به وقوع تحریف در قرآن داشته باشیم، به هر ظاهری که میرسیم احتمال میدیم که اون ظاهر از ظواهری باشد که در او تحریف شکل گرفته. خب وقتی احتمال میدیم به خاطر وجود اون علم اجمالی منجز در این ظاهر تحریف صورت گرفته باشه، دیگه نمیتونیم به ظاهر قرآن تمسک کنیم. پس ظواهر قرآن به خاطر احتمال تحریف که از علم اجمالی به تحریف پیش اومد، از حجیت ساقط میشه. این به عنوان عرض کردم میشه ششمین دلیل از طرف اخباری ها که خودشون بیچاره ها اینا نگفتند مطرح بشه. اون تا آخوند در این حال که اصل مطلب رو، یعنی احتمال وقوع تحریف رو به زیاده و تصحیف میگه غیر بعیده، میپذیره، اما میفهمید که این علم اجمالی جلوی حجیت ظواهر قرآن رو نمیگیره. همچنان ما ظواهر رو حجت میدانیم. اما چرا دو تا دلیل در واقع میاره، یا از این ادعای تحریف و عدم حجیت ظواهر قرآن دو تا جواب میدن؟ توجه کنید، مقدمه رو یکی دو سطر رو بخونم براتون. فهمد و دعو العلم الاجمالی به وقوع تحریف فیه، ادعا کردن وجود علم اجمالی به وقوع تغییر در کتاب آسمانی در قرآن، اونم اون تحریف به نحوین یه جوری به نحوی از تحریف، حالا اما به اسقاط یا تحریف به نقیصه باشه و چیزی کم شده باشه، او به تصحیف یا تغییر اتفاق افتاده باشه، جا به جایی، حالا چه در جمله چه در کلمه چه در حروف و حرکات اتفاق افتاده باشه. تحریف به زیاده رو نمیگه، چون بالاجماع کسی قائل به تحریف به زیاده نیست. حالا ایشون فهمید که این ادعا و این کانت غیر بعیدتین، حسن این ادعا ادعای بعیدی نیست، گویا تمایل داره که این وقوع تحریف به نقیصه یا تصحیف رو بپذیره. بعد هم دوتا شاهد میاره برای وقوع این تحریف، کما یشهد بهی، همچنان که شاهد است بر این وقوع تحریف در قرآن، بعض الاخبار، بعضی از روایات که گفتم روایاتی که در مورد تحریفه و مع الاسف مرحوم آخوند اینجا کم لطفی فرموده. اگر توجه میکرد که غالب این روایات از شخص وزا و کذابی مثل احمد ابن محمد سیاری هست، هرگز این رو به عنوان شاهد نمی آورد. خب شاهد اولشون بعضی از اخبار و یساعد حل اعتبار و یاری می کند این بعض اخبار رو یا همین وقوع تحریف رو، علی اعتبار یعنی اون ملاحظات و محاسباتی که میکنیم که توضیح دادم گاهی صدر آیه با ذیل آیه یا شرط با جواب با هم همخوانی ندارن، پس معلوم میشه بین اونها یه چیزایی حذف شده. مثال هم آیه 30 سوره مبارکه نساء رو آوردم، اما بیان شد که نخیر، اعتبار و محاسبه در اینجا با قطع نظر از علوم تفسیری اگر شأن نزول و جریانات تاریخی رو در نظر می گرفتن نمی گفتن اینجا چیزی حذف شده. به هر حال پس ایشون می فهمن که ممکنه ادعای علم اجمالی به وقوع تحریف بشه. دوتا شاهدن بر این ادعا میارند، منتها آیا این ادعا مانع میشه از این که ما ظواهر رو، ظواهر قرآن رو حجت ندونیم یا نه؟ میگن نه، ولو اصل دعوا رو قبول داره ولی لطمه دیدن ظواهر رو قبول نمی کنه و میفهمد که ظواهر به حجیت خودشون باقی هن. به دو بیان و به دو دلیل این مطلب رو ایشون به عنوان جواب از اون دعوا میارن. یک، آیات قرآن همش که ظواهر نیست، گاهی مصرحاتند، نصوصند، کما اینکه گاهی متشابهات و مجملاتند، گاهی هم ظواهرند. خب آخون فهمد ما یقین نداریم که این خلل و نقصان یا این تحریفی که ادعا شده مربوط به اون بخشی از آیات باشه که دارای ظهورند. علم اجمالی رو، علم اجمالی به تحریف رو در مورد ظواهر و شامل ظواهر نمیدونیم. شاید تحریف فقط در مصرحات قرآن بوده، شاید فقط در مجملات و متشابهات بوده که ربطی به ظواهر ندارن اینا. پس ما بحثمون از ظواهر قرآنه و وقوع تحریف در ظواهر یقینی نیست، صرف احتمال و شک. پس با ادعای وقوع تحریف در قرآن، چون علم نداریم که این تحریف شامل ظواهر آیات باشه، نمیتونیم بگیم ظواهر حجت نیستند، مانعی از حجیت ظواهر نیست این ادعا. این اولا. ثانیا، بر فرض که علم اجمالی به تحریف ظواهر رو هم شامل بشه، یعنی در مورد ظواهر هم علم اجمالی به تحریف داشته باشیم، اما باید توجه کنیم که ظواهر آیات هم گاهی مراد از ظاهر، ظاهر آیه اعتقادی است، گاهی ظاهر آیه از قصص قرآنه، گاهی ظاهر آیه نقل جریانات تاریخی است، گاهی ظاهر آیه آیات اخلاقیه، گاهی ظاهر آیات الاحکامه و الی آخر. پس ظواهر اقسامی دارند. اون چه که از ظواهر برای ما حجیت داره، یعنی منجزیت و معذریت داره، ظاهر آیات الاحکامه، ولی ظواهر آیات دیگر منجزیت و معذریت در موردشون معنا نداره. حال نسبت به فلان قصه و داستان من بگم ظاهر حجته، یعنی تکلیفی به گردن من میاره، تکلیفی نداره. معذره در قیامت برای من عذر درست میکنه؟ نه، حجیت به معنای منجزیت و معذریت فقط در مورد ظواهر آیات الاحکامه. خب وقتی این چنینه، گیریم که علم اجمالی به تحریف ظواهر رو هم شامله، اما آیا واقعا ظواهر آیت الاحکام رو هم شامله؟ نسبت به وقوع تحریف در ظاهر آیات الاحکام علم اجمالی نداریم، بلکه صرف شک، احتمال میدیم ممکنه ظواهر آیات الاحکام هم تحریف شده باشه. خب وقتی صرف شک، ما اعتنا نمی کنیم. لذا بازم با این بیان معلوم میشه که با وجود علم اجمالی به وقوع تحریف در آیات، ظواهر قرآن، اون ظواهری که مورد بحث ما هستند و به درد ما میخورن که ظواهر آیات و احکام باشه، حجتن. این قسمت رو داشته باشید. مرحوم آخوند فهمد که الا انهو منتها این علم اجمالی به وقوع تحریف لا یمنع عن حجیت ظواهرهی، مانع از حجیت ظواهر کتاب، ظواهر قرآن نمیشه. به دو بیان، یک، لعدم العلم به وقوع الخلل فیها بذالک اصلا، چون علم نداریم که خللی در ظواهر به سبب این تحریف اتفاق افتاده باشه. نه، این تحریف در آیات اعتقادی بوده، مخصوصا در مثلا، حالا اینا میگن در آیات مربوط به خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام بوده، مربوط به آیات الاحکام نبوده. پس ظواهر آیات، ظواهری که مورد بحث ماست مشکلی نداره. پس لعدم علم به وقوع الخلل فیها بذالکه، بلکه در مورد مصرحات بوده، در مورد مجملات و متشابهات بوده، نه در مورد ظواهر. این اولا. ثانیا، ولو سلمه، بر فرض که در ظواهر هم بوده، شامل ظواهر هم می شده، فلا علم به وقوعه فی آیات الاحکام، علم نداریم به اینکه این تحریف در آیات الاحکام باشه. ممکنه در ظواهر آیاتی که قصص رو گفتند، در ظاهر آیاتی که اخلاقیات رو میگن، در ظاهر آیاتی که اعتقادیات رو میگن، تحریف صورت گرفته باشه. نه در ظاهر آیات احکام، ما ظاهر آیات احکام رو میخوایم، چون حجیت رو معنای منجزیت و معذریت که میگیم، این در مورد آیات الاحکام کاربرد داره. در ادامه مرحوم آخوند باز در یه سطح میگه والعلم به وقوعه فیها او فی غیرها من الآیات غیر ظاهر. یعنی اگر کسی بگه که درسته در خصوص آیات الاحکام علم اجمالی به تحریف نیست، خب قبول، اما نسبت به کل ظواهر که یه طرفش آیات الاحکامه، طرف دیگرش آیات اعتقادی و اخلاقی و قصص و این هاست، علم اجمالی که داریم که. خب وقتی نسبت مجموع ظواهر که بخشی از اونها آیات الاحکام، بخش دیگرش آیات دیگه است، علم اجمالی داریم، پس ظواهر هم از حجیت ساقط بشن. آخوند میخوان بگن که نه، وجود این علم اجمالی لطمه ای به حجیت ظاهر نمیزنه، برای اینکه شرط تأثیر علم اجمالی اینه که همه اطراف علم اجمالی محل ابتلاء باشند، مبتلا به باشند. و الا اگر بعضی از اطراف علم اجمالی محل ابتلاء باشه، بعضی محل ابتلاء نباشه، خوینو بارها در علم اصول شنیدید چنین علم اجمالی منجز نخواهد شد، گردنگیر نمیشه. خب وقتی حجیت در ظاهر آیات دیگر مورد ابتلا نیست، فقط در آیات احکام مورد ابتلاه، پس یه طرف علم اجمالی از ابتلا خارج میشه، این علم اجمالی منجز نخواهد بود، تأثیر نخواهد داشت. ببینید فقط والعلم به وقوعه فیها، اگر علم اجمالی داشته باشیم به وقوع تحریف در آیات الاحکام او فی غیرها یا در غیر آیات احکام من الآیات، اگر علم اجمالی این چنین باشه، این علم اجمالی هم لطمه نمیزنه به حجیت ظواهر، این علم خبرش غیر ظائر به حجیت آیاتها، لطمه ای به حجیت آیات الاحکام وارد نمی کنه، لعدم حجیت ظاهر سائر الآیات، بران که ظاهر سائر آیات مورد ابتلا در بحث حجیت نیستند، از محل ابتلا خارجند. وقتی یک بخشی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج شدن، علم اجمالی منجز نخواهد شد. در ادامه میگه بله، در یه صورت میشه گفتش که این علم اجمالی مانع از حجیت ظواهره. و اون این که اگر همه ظواهر کتاب حجت بودن، نه فقط ظواهر آیات الاحکام، اگر همه ظواهر کتاب اعم از آیات الاحکامش، آیات الاخلاقش، آیات الاعتقاداتش، همه اگر حجت بودند، اینجا وجود علم اجمالی به تحریف و خلل مانع از حجیت می شود. اگریه، اما چنین نیست. بالا هم اشاره کردم دیگه، وقتی علم اجمالی به وقوع خلل در برخی ظواهر، مثلا وقوع خلل در ظاهر آیات الاخلاق، آیات الاعتقاد، مانع از حجیت نیست، پس این ادعا رو نمیشه پذیرفت. فعلا اگر قرار باشه بگیم آقا در چنین موردی به خاطر وجود علم اجمالی از حجیت ظاهر دست برداریم، آخون خواهند فرمود که لازمش اینه که دیگه نه قرآن هیچ ظاهری رو حجت ندونید، چون در هر ظاهری بالاخره این احتمال وجود داره، در حالی که سیره عقلا این نیست، به صرف احتمال خلاف دست از ظاهر بر نمی دارن، ظاهر رو حجت می دونن. پس ول علم الاجمالی جو به وقوع الخلل فی الظواهر، علم اجمالی به وقوع خلل و تحریف در ظواهر، انما یمنع عن حجیتها، همانا در صورتی می تونه مانع از حجیت اون ظواهر بشه که اذا کانت کلها حجتن، در صورتی که همه اون ظواهر حجت باشند. اونجا بله، اگر همه ظواهر حجت باشند و همه مورد ابتلا باشند در بحث حجیت، وجود علم اجمالی به تحریف مانع از اخذ به ظواهر میشه، مانع از حجیت ظواهر میشه. و الا، و الا یعنی الم تکن ظواهر الکتاب کلها حجتن، کما اینکه ما میگیم همه ظواهر کتاب که حجت نیستن، فقط آیات الاحکام حجتند. و الا یعنی چون فقط آیات الاحکام حجتند، لا یکاد و ینفک و ظاهرون، ممکن نیست جدا باشد هیچ ظاهری ان ذلک، یعنی از احتمال تحریف، از احتمال وقوع خلل، کما لا یخفا، همچنان که مخفی نیست، برای اینکه در هر ظاهری شما احتمال خلاف رو میدید، ولی به صرف وجود احتمال خلاف هرگز دست از حجیت ظاهر بر نمیدارید. تا اینجا هم فوری به خاطر وجود احتمال تحریف دست از حجیت ظاهر بردارید. منتها مرحوم آخوند با ففهم میخواد بگه آقا جون چطور شما میگید ظواهر بقیه آیات حجت نیستن؟ بابا ظاهر همه آیات قرآن حجته. منتها حجیت که همیشه معنای معذریت و منجزیت نیست تا بگید منجزیت و معذریت فقط در آیات الاحکامه. نه، حجیت و کل آیتین به حسبه. حجیت آیات اعتقادی هم به حسب این که بالاخره به اون اعتقاد باید طرف اطمینان پیدا بکنه، باید پابند باشه. بعد از این که با ففهم پنبه فرمایش خودش رو میزنه مرحوم آخوند و میخواد بگه به هر حال بحث از حجیت آیات قرآن حجیت همه آیات، نه فقط آیات الاحکام، با نعم یه استدراکی میکنه از تعبیری که اول بحث داشت و اون این بود که گفت ادعای علم اجمالی به وقوع تحریف لا یمنع عن حجیت ظواهره، لا یمنع عن حجیت ظواهره. حالا میخواد بگه که چرا یه جایی وجود علم اجمالی به تحریف و تغییر ظاهر را از حجیت میندازه. اون کجاست؟ اون در صورتی است که قرینه متصله ای در کلام باشه که امرش دائر باشه به این که آیا به ظاهر این قرینه وصل است یا به غیر ظاهر. تو در مواردی داریم بعدن خواهیم رسید و بعضن هم قبلا هم در اصول خوندید که اگر استثنائی متصل بشه به چند جمله که بهش میگفتیم استثنائی عقیب جمله متعدده، آخوند اینجا قائله که آقا این موجب اجمال همه جملات میشه، نمیشه گفت فقط به آخری برگرده یا فقط به اولی برگرده، احتمال داره به همه برگرده چون قرینه متصله است دیگه. اصلا مانع انعقاد ظهور میشه، مثل قرینه منفصله نیست. قرینه اگر منفصله باشه به جنگ حجیت ظهور میره، ظهوری منعقد شده حالا میخوام ببینیم ظهور حجت هست یا حجت نیست، اما قرینه متصله اصلا نمیگذاره ظهور منعقد بشه تا بخوایم بحث از حجیتش بکنیم. مثلا فرض کنید شما شما یه جایی گفتید جا انی اسدون. این جا انی اسدون جمله خبریه است. حالا چون جمله خبریه است، بحث حجیت در اون نیست. و جعنی به اسدین، این امره، این تکلیفه، این حکم درش هست. حالا بعد از این دو جمله بلافاصله فرموده یرمی. جاءنی اسد و جئنی به اسد یرمی. احتمال میدم که این یرمی مال همین اسد در جئنی باشه، احتمال میدم مال اسد در جاء باشه. اگر قرینه متصل به ظاهری باشد که از او حکم میخواییم استفاده کنیم، خب وجود قرینه متصل مانع از انعقاد ظهور میشه. ولی احتمالا میدیم مال اون خبر باشه که در جا بحث از حجیت نیست. مرحوم آخوند میفهمد که اینجا موجب اجمال میشه، نه به ظاهر اون خبر میشه تمسک کرد و نه به ظاهر اون انشاء میشه تمسک کرد. اصلا ظهوری منعقد نمیشه، اونا رو مجمل میکنه. ببینید، نعم، پس ما گفتیم لا یمنع عن حجیت ظواهر، اما لو کان الخلل المحتمل فیه، اگر اون خللی که احتمال داده میشه در ظاهر، این خلل او فی غیره یا در غیر ظاهر، و پس لو کان الخلل المحتمل فی الظاهر او فی غیر الظاهر بمتصل به، یعنی به اون قرینه متصله باشه، مثلا قرینه حال باشه، استثناء باشه، صفت باشه، اتصل به اون ظاهر، لأخل به حجیت ظاهر، به حجیت ظاهر اخلال میرساند، لعدم انعقاد ظهور له، برای اینکه ظهوری برای اون خطاب یا اون کتاب منعقد نمیشه. پس به سبب اون قرینه متصله اصلا اصل تحقق ظهور زیر سوال میره. هینه ازن یعنی هینه وقوع الخلل فی ظاهر، اونم به سبب قرینه متصله. و این انعقد له الظهور لولا اتصاله، الان قرینه متصله است، اما اگر نبود بالاخره ظهور پیدا میشد، اما وجود قرینه متصله مانع انعقاد ظهور میشه. و این انعقد له الظهور، هرچند برای اون کتاب ظهور منعقد می شود، لولا اتصاله، اگر نبود اتصال اون متصل، اون قرینه متصله. پس در اینجا بله، حجیت ظاهر از بین میره، برای اینکه اصلا ظاهری نمیمونه بخواد حجت باشه، اصلا مجمل میشه. اما بحثمون از حجیت ظواهره. با این بیان باز هم اون حرف اصلی رو که داشتیم که حجیت ظواهر قرآن از طریق اون چه که آخوند فرمودند ثابته و بنای عقلا بر اوست و ادله اخباری ها، حتی دلیل ششمی هم که از طرف اونها میخواستیم بتراشیم ولو خودشون نگفتند، به جایی نمیرسه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.